فیلم‌های هالیوودی در مواردی مثل خشونت، ابرقهرمان‌ها، ربات‌های بزرگ، روابط جنسی و البته مبارزه بین خیر و شر غرق شدند. یکی دیگه از مواردی که هالیوود واقعاً در اون زیاده روی کرده، خوناشام‌ها هستند. نمی‌خوام بگم هالیوود باید بی‌خیال فیلم‌های خوناشامی بشه، چون خوناشام‌ها موجودات واقعاً جذابی هستند. ویژگی هایی دارن که باعث میشه دوستشون داشته باشیم. خوناشام ها نامیرا هستن، ثروتمندن، قدرتمندن، توانایی های فرا انسانی دارن. بعضیاشون میتونن پرواز کنن و زور بازوشون زیاده. تنها برتری ما آدم ها نسبت به خوناشام ها اینه که میتونیم جلوی آفتاب لم بدیم. خوناشام ها نمیتونن، چون نور خورشید باعث میشه بسوزن. بالاخره هر موجودی باید نقطه ضعفایی هم داشته باشه. میشه گفت تو همه فیلم‌های هالیوودی خوناشام‌ها موجودات خوشحالی هستن و از توانایی‌هاشون لذت میبرن. ما ایرانی‌ها وقتی اسم خوناشام‌ها رو میشنویم بیشترمون یاد فیلم‌های توایلایت میافتیم. بعضیا یاد سریال خاطرات خوناشام، منم یاد سریال خونه حقیقی. خلاصه همه کسایی که با خوناشام‌ها آشنا هستن یه شخصیت محبوب خوناشامی هم سراغ دارم. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. ممنون که در این لحظه قسمت 16 پادکست واهمه رو برای شنیدن انتخاب کردین. لطفاً نظرات خودتون رو درباره پادکست مطرح کنید. به من بگید که چطور میشه پادکست رو بهتر کرد. به جز صدام که متاسفانه نمیتونم تغییرش بدم، چه تغییراتی باید در پادکست به وجود بیارم؟ نظرات شما برای من خیلی خیلی مهمه. همچنین لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. به خاطر ظاهر خوناشام‌ها توی فیلم‌ها، من خوناشام‌ها رو موجودات اروپایی می‌دونم. لهجه عجیب، لباس‌های دوره ویکتوریا، خونه‌ها و قلعه‌های عجیب و تاریک. فیلم‌ها و کتاب‌هایی که درباره خوناشام‌ها برامون داستان تعریف می‌کنن، به یه زبان مشترک درباره ظاهر خوناشام‌ها رسیدن که البته خوبه. هممون به ویژگی‌های مشترک خوناشام‌ها عادت کردیم و نمیخواییم این ویژگی ها نقض بشن. هیچ کدوم از ما نمیخواییم یه خوناشام رو تو سواحل آفتابی کالیفرنیا در حالی که پیراهن و شلوارک طرح هوایی پوشیده و گردنبند نقره به گردن انداخته و صندل به پاش کرده ببینیم. ابهت خوناشام ها به لباس های رسمی توی قلعه های تاریکه. اما یکی از معروفترین اشخاصی که در تاریخ ایشون رو با خوناشام ها هم رده می دونن ویلاد سوم پادشاه والاچی است که با عنوان ویلاد د ایمپیلر شناخته میشه، چون عادت داشته دشمنانش رو بعد از کشتن به سر نیزه بزنه. تا یادم نرفته بگم که والاچیا منطقه‌ای بوده در اروپا، رومانی فعلی. عثمانی ها بعد از وارد شدن به سرزمین تحت سلطه ویلاد با جنگلی از جسدهایی که به سر نیزه زده شده بودن روبرو شدن. به همین دلیل به ویلاد لقب لورد ایمپیلر دادن. شاه ویلاد آدم بسیار خشنی بوده. میشه گفت به معنای واقعی کلمه به خون تشنه بوده. ویلاد هم مثل پدرش عضو محفل اژدها بوده. اعضای محفل اژدها وظیفه داشتن تا از مسیحیان در برابر حمله ارتش عثمانی محافظت کنند. پدر ویلاد یعنی ویلاد دوم رو با لقب ویلاد اژدها میشناختند. یعنی میشد ویلاد اژدها از محفل اژدها. چه شود؟ بعد از اینکه ویلاد سوم بزرگ شد و قدرت رو به دست گرفت، لقب ویلاد دراکولا فرزند اژدها رو برای خودش انتخاب کرد. این اسمها و لقبها خیلی خوناشامیان و به داستانهای خوناشامی شباهت زیادی دارن. به همین دلیله که آبراهام استوکر برای ساختن شخصیت داستان خودش به اسم دراکولا از ویلاد سوم الهام گرفت. در ادامه بیشتر در این باره براتون میگم. ریشه بسیاری از داستان‌های خوناشامی به خرافاتی که درباره سنت‌های باستانی وجود دارن برمی‌گرده. سنت‌های از سراسر جهان. اروپای غربی نقش مهمی برای بلوغ خوناشام‌ها ایفا کرده. داستان‌های زیادی از مرده‌های متحرک یا دوباره زنده شده از اروپای غربی مطرح شده. ایده اولیه خوناشام‌ها مردگان متحرکی بودند که از قبر بیرون می اومدن و به جون و خون زنده ها تشنه بودن. اوایل هدف اصلی خوناشام ها ترسوندن مردم بود، اما با جلو اومدن زمان افسانه خوناشام ها گسترش پیدا کرد و ویژگی های به خصوصی براشون تعریف شد. گفته می شد از گور برگشته ها از قبر خارج می شدن تا زندگی رو به کام اقوام و همسایگانشون تلخ کنن. اما یه مورد مهم وجود داشت. خوناشام‌ها اشخاص شناخته شده و به خصوصی بودن. مثل زامبی‌های ناشناس عصر فعلی نبودن. خوناشام‌ها برای خودشون زندگی و هدف داشتن. در افسانه‌های اسکاندیناوی با موجودی به اسم دراگر آشنا میشیم. دراگرها هم مثل خوناشام‌ها از قبر بیرون میومدن و ویرانی به بار میآوردن. دراگرها قدرت‌های فرا انسانی داشتند. این موجودات بوی فاسد و ظاهری بسیار کریه و زشت داشتند. دراگرها میتونستن وارد خواب زنده ها بشن و خواب رو به کابوس تبدیل کنن. دراگرها عادت داشتن کنار کسی که وارد خوابش شده بودن یه یادگاری کوچیک هم از خودشون بذارن تا قربانی بعد از بیدار شدن متوجه بشه که ترس هایی که در کابوس تجربه کرده بود میتونن تو دنیای بیداری هم به سراغش بیان. برگردیم به اوایل قرون وسطا. در اون دوران افسانه‌های باستانی از موجوداتی خبیث تعریف می‌شد. موجوداتی که به خوناشام‌های امروزی شباهت زیادی ندارن، اما برخی از ویژگی‌های شخصیتیشون با خوناشام‌ها مشترکن. اول بریم سراغ یکی از افسانه‌های یونانی. امپوسا دختر هکاته بود. امپوسا مردان جوان رو فریب می‌داد و شبانه از خونشون تغذیه می‌کرد. بعد هم سراغ غذای اصلی یعنی گوشتشون می رفت. یکی دیگه از افسانه های یونانی درباره لامیا است. لامیا معشوقه زئوس خدای آسمان و رعد و برق بود. لامیا توسط همسر زئوس نفرین میشه تا بچه ها رو شکار کنه و اونها رو بخوره. داستان هایی از موجوداتی که نمی میرن یا موجوداتی که از خون زنده ها تغذیه می کنن در طول تاریخ بارها و بارها روایت شدن. حتی در جزیره کوچیکی مثل ماداگاسکار هم افسانه ای از موجودی به نام رامانگا وجود داره. رامانگاها به نجیبزاده ها حمله می کردن و خونشون رو می نوشیدن و بعد ناخون قربانی ها رو هم می خوردن. بله، درست گفتم. ناخون قربانی ها رو می خوردن. آیا خوناشام ها واقعیت دارن؟ در پایان این قسمت میتونید به نتیجه این سوال برسید. تا اینجا یه کار میدونیم که بیشتر افسانه ها برای توضیح اتفاقات غیر قابل توضیح ساخته شدن. این واقعیت درباره اغلب افسانه ها صدق میکنه و من هم بارها در طول قسمت های قبل بهش اشاره کردم. برای مثال اروپایی ها برای توجیه این مسئله که چرا بعضی از اجساد در مدت طولانی تری تجزیه میشن افسانه درست کردن. شواهدی از این افسانه در بلغارستان وجود داره. وقتی باستانشناسان قبرهایی که بیشتر از 800 سال از عمرشون گذاشته بود رو باز کردن، مشاهده کردن که از سینه اجساد یا بهتره بگم از سینه اسکلت ها میله های آهنی رد شده. در گذشته بسیار رایج بوده افراد رو با فرض اینکه مردن دفن می‌کردند. در نتیجه احتمالاً برای اینکه از مرده بودن افراد مطمئن بشن، وارد کردن میله آهنی رو روش مناسبی می‌دونستان. تصور کنید قبل از اینکه روش فرو کردن میله رو پیدا کرده باشن، چند بار جسدهای دفن شده کسانی که تصور می‌شده مردن از قبر خارج شدن، چون واقعاً نمرده بودن. در نتیجه تافوفوبیا یا ترس از زنده به گور شدن خیلی سریع اروپا و آمریکا رو فرا گرفت. الان در قرن 21 به هیچ وجه انتظار نداریم که این اتفاق برای کسی بیفته. خوشبختانه علم پزشکی به قدری پیشرفت کرده که بتونه مرده رو از زنده تشخیص بده. مردم هم آگاه‌تر شدن. میدونستین در بعضی از کشورها برای اینکه این مشکل پیش نیاد یه سیستم هشدار داخل قبر یا تابوت قرار میدادن تا اگه احیاناً مرده دوباره زنده شد با خبر بشن و نجاتش بدن؟ به این نکته هم توجه کنید که این اتفاق به قدری رایج بوده که حتی دنبال راه حل هم براش بودن. دکتر آدولف گاتسموس یکی از کسانی بود که راه حلی برای مشکل زنده دفن شدن پیدا کرد. از اونجایی که دکتر آدولف گاتسموس خودش از زنده به گور شدن هراس داشت، در سال 1822 تابوت ایمن رو برای تدفین خودش اختراع کرد. دکتر گاتسموس برای اینکه از کارایی تابوت ایمن مطمئن بشه، تصمیم گرفت آزمایشش کنه. دکتر وارد تابوت ایمن شد و اجازه داد تا چند ساعت زیر زمین دفنش کنن. در طول این چند ساعت از طریق یه لوله به دکتر غذا می رسید. یه سوپ خوشمزه، سوسیس و آبجوی محلی. مثل یه قرار شبانه دلنگیز، مگه نه؟ دکتر تیموتی اسمیت اهل نیو هیون ورمونت هم یکی دیگه از مخترعان بدبین به حساب می اومد. دکتر اسمیت یه قبر اختراع کرد. قبری که اگه همین امروز راهتون به قبرستان اورگرین در ورمونت بیفته میتونین ازش دیدن کنید. این قبر مثل یه قبر معمولی بود و روش دفن معمولی هم داشت. با این تفاوت که روی قسمتی که سر جسد قرار میگیره یه لوله بتونی قرار داشت که مستقیم به سطح زمین میرسید. روی لوله هم یه صفحه شیشه‌ای قرار داشت. دکتر اسمیت مدتی بعد از اختراع این قبر به مرگ طبیعی دچار شد. ایشون رو به همون روشی که اختراع کرده بود دفن کردن. دکتر اسمیت داخل قبر زنده نشد، اما کسایی که از قبر ایشون دیدن کردن میتونستن بسیار واضح تجزیه شدنشون رو از طریق شیشه و لوله ببینن. الان دیگه به دلیل فعل و انفعالاتی که داخل قبر اتفاق افتادن شیشه هیچ دیدی به ما نمیده. شما رو نمیدونم، ولی من دیگه از خوناشام ها نمیترسم. از بیدار شدن درون یه فضای تنگ و تاریک زیر زمین میترسم. یکی از نشانه های خوناشام بودن در گذشته بیماری پورفیریا بود. یک اختلال خونی نادر که باعث می شد لکه های متعدد روی پوست بیمار به وجود بیاد. با پیشرفت علم پرونده این بیماری از خوناشام ها جدا شد. بیماران مبتلا به هاری هم در دوره ای با خوناشام ها اشتباه گرفته می شدن. متاسفانه بین بیماران هاری و ویژگی‌های منسوب به خوناشام‌ها اشتراکات مهمی وجود داشت، مثل حساسیت به نور و سیر و به هم ریختن الگوی خواب. آخرین بیماری انسانی که با مرض خوناشام شدن اشتباه گرفته شد، بیماری سل بود. مسئله اینجاست که بین بیماران مبتلا به سل و خوناشام‌ها هیچ علائم مشترکی وجود نداشت. احتمالاً خودشون هم نمی‌دونستن چرا سل و خوناشام‌ها رو به هم مرتبط می‌دونستن. اما در همین نقطه از زمان بود که یکی از جذاب‌ترین افسانه‌های نیو انگلند شکل گرفت. بریم سراغ داستان امروز. خانوم ها و آقایون، میخوام با مرسی براون آشناتون کنم. لنا مرسی براون یه خانم جوان اهل اکستر از ایالت رودایلند بود که در نیمه دوم قرن 19 میلادی زندگی میکرد. اتفاقاتی که به سر خانم مرسی اومد بارها و بارها در رودایلند، ماساچوست، نیوهمشایر و ورمونت بر سر افراد دیگه هم اومده. افراد مختلف بلایایی که به سر مرسی اومده رو تجربه کردن. در داستانی که میخوام براتون بگم، اولین کسی که در اکستر مرد مادر مرسی براون بود. در دسامبر 1882 مادر مرسی دچار زوال جسمی شد. دچار زوال شد چون به بیماری سل مبتلا شده بود. سل اعضای بدن مادر مرسی رو درگیر کرده بود. شخصی که به سل مبتلا میشه توان جسمیش رو از دست میده. گوشت تنش آب میشه. در نهایت بعد از مدتی سل موفق شد مادر مرسی رو از پا در بیاره. در نتیجه خانواده و آشنایان مادر فوت شده رو به خاک سپردن. سال بعد خواهر مرسی در 20 سالگی مرد. همون بیماری، همون علائم و همون فرایند زوال. نمیدونم مردم اکستر کی به مرگ خواهر مرسی مشکوک شدن و مرگ مادر و دختر رو به هم ربط دادن. شاید همون موقع، شاید هم چند سال بعد وقتی برادر مرسی هم بیمار شد. اسم برادر مرسی ادوین بود. ادوین اما عاقل بود. بعد از اینکه نشانه های بیماری رو در خودش دید، بارو بندیلش رو بست و به کلرادو رفت. در اون دوران کلرادو به داشتن پزشکان متخصص و کاربلد معروف بود. چند سال بعد برادر مرسی از کلرادو برگشت. زنده بود اما سر حال نبود. در دسامبر سال 1891 این بار خود مرسی به بیماری مبتلا شد. سل در بدن مرسی به سرعت پیش رفت و همه اعضای بدنش رو درگیر کرد. در ژانویه سال 1892 مرسی مرد. مردم اکستر بیشتر از همیشه نگران شدند. مردم بالاخره مشکوک شدند، اما نه به بیماری، به یه عامل فراطبیعی. مشکوک شدن مردم به عامل فراطبیعی یکم غیر عادی بود، چون شهر اکستر به شهر ساحلی نیوپورت بسیار نزدیک بود. شهر نیوپورت به کلبه های تابستانی آدم های ثروتمند و تحصیل کرده معروف بود. عجیب بود که فقط چند کیلومتر اون طرفتر در اکستر مردم دست به کارهای عجیب و چندشاور زدن. برادر مرسی یعنی ادوین بعد از مرگ خواهرش همچنان زنده بود. شایعه شده بود که یکی از خواهرها یا مادر ادوین بعد از مرگ درون قبر در حال تضعیف جسم و روح ادوین بوده. این شایعه به قدری در شهر اکستر جون گرفت که مردم اصرار داشتند که باید نبش قبر کنن و جسد دو خواهر و مادر ادوین رو از قبر خارج کنن. بعد از اینکه مردم پدر روحانی رو مجاب کردن و ازش اجازه لازم رو گرفتن، چند مرد در صبح 17 مارس در قبرستان جمع شدن تا قبرها رو بکنن و اجساد رو خارج کنن. مردم دنبال شواهد بودن. خون در قلب و خون دور دهان براشون شواهد قابل قبولی بود تا بتونن شایعه رو تایید کنن. اولین جسد مادر ادوین رو خارج کردند. جسد مادر به شکل قابل قبولی تجزیه شده بود و باعث شد مادر از اتهام تبرئه بشه. طبیعی هم بود بیشتر از 10 سال از مرگ و دفن مادر میگذشت. سراغ جسد بعدی رفتن. خواهر مرسی و ادوین، یعنی اولیویا. اولیویا هم به شکل قابل توجهی تجزیه شده بود. بازم میگم تقریباً 10 سال از مرگ اولیویا گذشته بود. بعد به سراغ جسد آخر، یعنی جسد مرسی رفتن. از اونجایی که مرسی در زمستان مرده بود، جسدش رو داخل خاک نذاشته بودن، بلکه گذاشته بودنش داخل یه تابوت سنگی و بعد دفنش کرده بودن. عملاً انگار با تابوت سنگی یه فریزر درست کرده بودن. بعد از باز کردن تابوت سنگی، مردم شوکه شدن. جسد مرسی تا حد خیلی زیادی حفظ شده بود و در مقابل تجزیه شدن مقاومت کرده بود. بعد از اینکه مردم خرافاتی با جسد سالم مرسی روبرو شدن، کاری رو کردن که اجداد خرافاتیشون انجام میدادن. قلب و کبد مرسی رو از کالبدش بیرون کشیدن. قلب همچنان قرمز بود. خون بر قلب مرسی لخته شده بود. قلب و کبد رو روی یکی از سنگهای اطراف آتیش زدن. اون سنگ همچنان در قبرستان اکستر موجوده. بعد خاکستر قلب و کبد رو با یه نوع داروی گیاهی ترکیب کردن. یه معجون درست کردن و دادن به ادوین تا معجون رو سر بکشه. بله، ادوین معجونی که از قلب و کبد خواهرش درست شده بود رو سر کشید. اما آیا نتیجه‌ای هم داشت؟ البته که نه. ادوین کمتر از 2 ماه بعد مرد. تنها نتیجه تلاش‌های مردم این بود که مرسی براون به عنوان اولین خوناشام آمریکایی شناخته میشه. درسته که داستان مرسی براون به نظر عجیب میاد، اما واقعیت اینه که داستان مرسی چندین بار دیگه برای آدم‌های دیگه اتفاق افتادن. در سال 1871، تقریباً 1 قرن قبل از داستان غیر انسانی مرسی، یکی از دانشجویان دانشگاه دارتموس به نام فردریک رنسام بر اساس سلم مرد. پدر فردریک نگران بود که ممکنه پسرش از قبر بیرون بیاد و به خانوادش حمله کنه. در نتیجه پدر درخواست کرد تا جسد پسرش رو از قبر خارج کنن. بعد قلب فردریک رو از کالبدش بیرون کشیدن و تو کوره آهنگری سوزوندن. حتی شاعر و فیلسوف آمریکایی هنری دیوید توریو داستان مشابهی رو در دفترچه شخصی خودش نوشته. در 26 سپتامبر 1859 آقای توریو نوشته: وحشیگری در انسانها هیچ وقت ریشه‌کن نخواهد شد. همین حالا درباره خانواده‌ای اهل ورمونت مطلبی خواندم. چند نفر از اعضای این خانواده بر اثر زوال مردند. برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، قلب، ششها و کبد آخرین عضو فوت شده این خانواده را آتش زدند. صد البته ماجرای مرسی براون به سرعت پخش شد. طبیعی بود ماجرای جسدی که از دل خاک بیرون کشیده میشه و چند تیکه ازش خارج و آتیش زده میشه برای مردم در هر زمانی جذابه. ماجرای مرسی حتی در روزنامه‌ای به نام دی نیویورک ورلد هم چاپ شد. داستان مرسی سر و صدای زیادی به پا کرده بود و مورد توجه مردم قرار گرفت. از کجا دارم این حرفو میزنم؟ دلیلم اینه که تکه‌های روزنامه از ماجرای مرسی بین لوازم شخصی یکی از مدیران صحنه در لندن بعد از مرگش پیدا شد. کمپانی این مدیر صحنه در سال 1892 در آمریکا تور تئاتر برگزار کرد. میشه نتیجه گرفت که روزنامه رو در آمریکا دیدن و براشون جالب بوده. به قدری جالب بوده که این آقای مدیر صحنه چند سال بعد تصمیم میگیره یک کتاب بنویسه. این مدیر صحنه آقای برام استوکر بود. اگه اهل مطالعه باشید اسم کتاب رو شاید حدس زده باشید. بله، کتاب دراکولا چاپ 1897.